بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. و علی اطرته الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الان الى لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. در دور سوم از بحث‌های امامت که از شام غریبان حضرت امام هادی شروع کردم، توفیق این معنا برام حاصل شد که پاسخ به یک مسئله بسیار مهم رو بدم، و اون که منصب امامت چه مسئولیتیه، کجای نظام خلقت لنگه که ما نیاز داریم امام 7 ساله داشته باشیم، کجای نظام خلقت لنگ است بانک بناس مولود امشب در زمانی که خدا میداند ظهور کند و قیامش را انجام بدهد، بانک باید در سالهای آتی این کار رو بکنه، اما لازمه که در سال 255 هجری به دنیا بیاد و در سال 260 هجری در سن 5 سالگی منصب امامت رو داشته باشه. این چه مسئولیتی که ما یه همچین امامی لازم داریم در یک همچین سنی؟ برای پاسخ مقدماتی رو عرض کردم در جلسه گذشته که شام غریبان وجود نازنین حضرت موسی بن جعفر بود، یک جواب رو مطرح کردم. این جواب رسید به یک بزنگاه، اون بزنگاه رو امشب توضیح میدم. اما به رسم رسانه‌ای ها آنچه گذشت، برای اینکه مدتی از این مثنوی گذشته و ممکن است که این اختلاط آیان با سطح مادی جهان غفلتی رو ایجاد کرده باشد، من تذکری رو میدم. فذکر ان نفعت ذکرا، و رسانه ها میگن آنچه گذشت. جواب اول من این بود: اولا قرآن کریم در سوره مبارکه آل عمران آیه 19 می‌فرماید ان الدین عند الله ال، یعنی دین معتبر نزد خداوند اسلام است. در همین سوره مبارکه آل عمران آیه 85 بیان دیگری دارد: نه تنها ان الدین عند الله الاسلام، بلکه و من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل من. اگر امروز که اسلام ظهور کرده است در 1445 سال قبل که بعثت رسول اکرم بوده، 13 به علاوه زمان هجرت، 13 سال به علاوه زمان بعثت که 1432 هجرت پیغمبر، 13 سالم که بعثت رو بذاریم میشه 1445. از 1445 سال قبل و من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل من، اصلا ازش نمیپذیرن، اصلا ازش نمیپذیرن. فلن یقبل من، لن نفی ابده، هرگز ازش نمیپذیرن. حالا اگر کسی الان با مسیحیت محشور بشه، با زردشتیگری محشور بشه، با یهودیت محشور بشه، و هو فی الاخره من الخاسرین، این زیانکاره. ادیان گذشته هم منسوخند، نسخ شدند و هم تحریف شدند، به همین دلیل فلن یقبل من. این هم آیه دومی بود که در جلسه گذشته خوندم. اما آیه سوم: با طلوع اسلام عصر علم ظهور کرد، سوره مبارک سبع آیه 6، یرالذین اوتو العلم، کسانی که از دانش برخوردارن، الذی انزل الیک من ربک هو الحق، اینا این که از علم و دانش برخوردارن میدانند اون چه که از ناحیه خدا به تو نازل شده است حق است، میدانند چون عالمان این مطلب رو میدانند. پس عصر اسلام عصر چی آجون؟ عصر علمه. و یهدی الی صراط العزیز الحمید، و اون چه که بر پیغمبر نازل شده همون چیزی است که تو رو به سوی خداوندی که این چنین صفت دارد عزیز است و حمید است هدایت میکند. پس دوران اسلام شد دوران چی آقا؟ علم. قبل از اسلام کسانی بودند یهود و نصارا که مشرکین تدریجی هستند و اسمشون اهل کتابه. آقا بعدن من یه روز باید راجع به دو واژه با شما صحبت بکنم، فرصت کم، مطلب دریا دریا و جهالت بی اندازه بی اندازه. اهل کتاب یهود و نصارا مشرکین تدریجی هستند و بت پرستان اونهایی که صنم می پرستن مشرکان واقعی هستند. قبل از اسلام مشرکین تدریجی یهود و نصارا، مشرکین بت پرست و کافر در دوران قبل از اسلام بهش میگن دوران چی آقا؟ جاهلیت. چون دوران اسلام دوران چیه؟ دوران علمه. اما بزنگاه قرآن همین آیه است به نظر من. کسانی که یهود و نصاران، کسانی که کافرن، کسانی که مشرکن، ورود به اسلام پیدا نکردن، اینها در دوره جاهلیت به سر میبرن. گفتیم سابق جاهلیت اولا، امروز جاهلیت چی آقا؟ مدرن. شاخصه های جاهلیت رو هم بعدها باید صحبت بکنیم. یه واژه‌ای که بخواستم براتون صحبت بکنم راجع به اهل کتاب که اینا مشرکن، اینا اهل کتاب نیستن، اینو صحبت باید بکنیم. یک اینه. دو، قرآن راجع به منافقی خیلی صحبت میکنه. این منافقی کیا هستن؟ این منافقی که قرآن کریم خیلی ازشون صحبت میکنه کیا هستن؟ آره، یک کسانی هستن که در کشور ما به سر میبرن و اینا منافقین سیاسی هستن. اما نطفه اینا اون موقع منعقد نشد که قرآن راجع به اینا بخواد صحبت بکنه، راجع به کسانی که معاصر و مخاطب خود قرآن هستن داره صحبت میکنه. منافقینی که قرآن صحبت میکنه کیا هستن؟ تدبر بکنید راجع به اینا بعدها شاید صحبت بکنیم، کیش حالا بماند. اما راجع به دو تا چیز باید صحبت بکنیم، که اهل کتاب مشرکن و مشرکون در آیه قرآن چی هستن آقا؟ خیلی خیالت راحت نباشه که سر صفرشون بشین و قنادی و این حرفا. اهل کتابی که میگن پاکن، با اینا که هستن متفاوت. زمین تاسون، زمین تاسون. خب اینا در دوره جاهلیت هم ورود به اسلام پیدا نکردن، اما آیه قرآن دستور مبارکه آل عمران 144 دوره جدیدی از گروه جاهلیت رو هم معرفی میکنه. و ما محمدون و ما محمدون الا رسول قد خلت من قبله الرسول. این پیامبر اسلام هم چیزی مثل پیغمبرهای قبلیش که همشون از دار دنیا چی آقا؟ رفتن. یعنی این هم از دار دنیا میره. منتها آیه حرفش اینه، مردم اف این مات او قتل انقلبتم الى عقابكم، اگه پیغمبر از دار دنیا بره یا کشته بشه شما برمیگردید به دوره جاهلیت. این جاهلیت رو بهش میگن جاهلیت چی آقا؟ جاهلیت عرب. دین وامسته به پیغمبره. گفتن ما دین رو داریم تا زمانی که پیغمبر باشه. حالا اگر پیغمبر از دار دنیا رفت یا کشته شد، انقلبتم علی اعقابکم، برمیگردید به دوره جاهلیت. خب حالا ما چی کار کنیم؟ ما طایفه مسلمان ها چی کار کنیم؟ چون این آیه آل عمران خطابش به ما مسلمان هاست که شما خطر تهدیدتون میکنه. شما ممکن است با رحلت پیغمبر به دوران جاهلیت برید. ملاک این که ما به دوره جاهلیت نریم چیه؟ چی کار بکنیم که به دوره جاهلیت نریم ما مسلمان ها؟ اون حدیث مشهور که در 70 کتاب اهل تسنن نقل شده و روات مهمی از اهل تسنن این حدیث رو نقل کردن، من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتل، یعنی اعتقاد به امامت مانع از ورود بنده و شما به دوران چی میشه آقا؟ خب کفار و مشرکین و بت‌پرستان باید اسلام بیارن، ماها که مسلمان ما که اسلام آوردیم، اگر بخواهیم ثابت کنیم به دوران جاهلیت برنگشتیم، این رو چه ملاک و چه شاخصه و چه فاکتوری در ما ثابت میکنه؟ اعتقاد به چی ما؟ امامت. این یکی از مهمترین مناسب امامه، لذا باید امام مثل امام جواد باشه ولو 7 ساله تا من و تو بهش اعتقاد پیدا بکنیم تا در دوران جاهلیت قرار نگیریم. باید یه امامی باشه 5 ساله ولو در دوران غیبت، اما اعتقاد ما به اون موجب این معنا می شود که ما در دوره غیبت ورود پیدا، ما در دوره جاهلیت ورود پیدا نکنیم. این اولین مسئله. خب امام زمان، این امام زمان کیه؟ این امامی رو که ما اگر اعتقاد بهش پیدا بکنیم، بشناسیمش، ورود به دوره جاهلیت پیدا نمی‌کنیم، این امام کیه؟ آیا خلفای سقیفه اند؟ معاویه و یزیدن؟ هارون و رشید و مأمون و رشیدن؟ اعتقاد به اینها که امام و خلیفه خودشان را میدانند، اعتقاد به اینها ما را به جاهلیت برنمیگردونه؟ این امام مد نظر رسول اکرم در حدیث معرفت من مات ولم یعرف امام زمان کیه؟ این امام کیه؟ برای معرفی این امام امروز دو سه تا حدیث براتون میخونم. در این شب دو سه تا حدیث براتون میخونم. آیا این امام به انتخاب مردم است یا به انتصاب خدا؟ این امام آیا به نص است تعیین خدا و پیغمبر است یا اجتهاد جد و جهد مردم؟ مردم امام می سازن یا خدا امام می سازه؟ کدوم؟ عبارت فنیش اینه که امامت انتصابی است یا انتخابی؟ انتصاب از ناحیه حق، انتخاب از بین مردم. به نص است تعیین پیغمبر است از ناحیه خدا یا به اجتهاد؟ کتابی هست اجتهاد در مقابل نص. اینی که میشنوی اصطلاحشو بدون یعنی چی. اجتهاد یعنی کاوش کردن مردم، نص یعنی تعیین کردن کی؟ خدا. موضوعشم چی آقا؟ موضوعشم بحث امامت. قبل از این که حدیث مطلب رو بگم، یک جمله از جناب شیخ الرئیس میگم. ابو علی سینا بسیار کلام زیبایی داره. جناب ابن سینا میگه باید امامت انتصابی باشه. چرا؟ والاستخلاف بالنس، امامت و جانشینی باید به تصریح خدا و پیغمبر باشد. چرا؟ والاستخلاف بالنس اسوب، تعیین جانشین از ناحیه خدا و پیغمبر به طریق نس، این درسته، اسوبه، این درسته. فان ذالک، چون امامت منصوص لا یعدی الی التشعب، جامعه رو به فرق فرق کردن نمی کشاند، و تشاغب و الاختلاف، جامعه رو به سوی اختلاف و فتنه نمی کشاند. حرف حرف خداست، خدا گفته این تمام شد، سمعا و طاعتا. این حرف جناب شیخ الرئیس. اما امامت انتصابی به عقل هم لازم است. بحث عقلیش رو در جلسه بعد اجازه بدید مطرح بکنم. امروز حدیث رو بخونم. اساساً ما احتیاج به امام برای چی داریم؟ برای چی به پیغمبر احتیاج داریم؟ برای که از خطا مسئول و محفوظ باشیم. خب اگه یه فردی مثل خود ما بخواهد امام باشد، از بین ما امام باشد، ما از خطا مسئول و محفوظ نیستیم. بنابراین کسی باید امام باشد، به نص خدا تعیین شده باشد که ما از خطا محفوظ باشیم، از اشتباه محفوظ باشیم. این دو خط از یک در واقع استدلال فلسفی است. اما روایت شو گوش بکنید. پیغمبر عظیم و شأن اسلام اون امام رو معرفی کرده. اون امام کی؟ جناب جابر ابن عبدالله انصاری، صحابی بزرگی که مورد وثوق اهل تسنن هم هست. فریقین روایت جناب جابر رو هم چیکار میکنن؟ نقل میکنن. اما این روایت رو نقل نکردن. شما خیلی برای گرون در نیاد که اهل سنت چرا روایت ها رو نقل میکنن. اهل سنت همونی هم که آمده قبول نمی کنن. مگه قرآن نیامده؟ مگه در قرآن نگفته ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها؟ پس چرا خلیفه دوم اهل تسنن گفت ده هازر رجل فانه یهجر؟ رها کنید این مرد رو. من تا کنون یهجر رو معنا می کردم که ولش کنید، رهاش کنید، این هزیون میگه، تب بهش غلبه کرده. امروز معنای دقیق لیهجر رو دیدم، نوشته به این که لیهجر یعنی که دیوانه است. مگه قرآن نگفته ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها؟ مگه قرآن نگفته که پیغمبر من مجنون نیست؟ خب اینا اینم که اومده قبول ندارن. تو بخوای اونایی که ما نقل بکنیم نقل بکنه؟ خب نمی کنن. مسلمه که نقل می کنن. جناب جابر میگه این آیه که نازل شد، من رفتم خدمت پیغمبر، از پیغمبر سوال کردم، عرض کردم کدوم آیه؟ آیه شریفه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. خدا را اطاعت کنید، از پیغمبر هم اطاعت کنید، از اولی الامر هم چی آقا؟ اطاعت کنید. جناب جابر میگه آیه نازل شد، من رفتم خدمت رسول الله، قلت یا رسول الله، عرض کردم به رسول خدا، عرفنا الله و رسوله، ما خدا و رسول خدا رو میشناسیم، میدونیم کیه. خدا رو تو معرفی کردی، رسول هم که خودت هست، پس اینو میشناسیم. اما فمن اولی الامر الذین قرن الله طاعتهم بطاعتک، اولی الامری که خداوند در این آیه اطاعت از اونها رو مقرون به اطاعت از خودش و رسول کرده، اینا کیا هستن؟ این اولی الامر کیه؟ فخر رازی عالم سنی هم با تمام عنادی که علیه شیعه داره میگه اولی الامر باید معصوم باشد، معصوم باشد. حتی فخر رازی میگه اولی الامر باید معصوم باشه. جناب جابر میگه پیغمبر اولی الامر کیه؟ فرمود یا جابر، اولی الامر که در آیه مقرون به اطاعت من هستند و خدا، هم خلفای یا جابر، اونا جانشینان من هستند. و ائمه المسلمین من بعدی، امامان اهل ایمان بعد از من هستند. اولهم علی ابن ابی طالب، من می ستایم این مودت شما نسبت به اهل بیت رو، اما آخرش صلوات بفرست. فرمود اولهم علی ابن ابی طالب، ثم الحسن و الحسین، ثم علی ابن الحسین، ثم محمد ابن علی. بعد اینجا یک فاصله میذاره. محمد ابن علی المعروف فی التورات بالباقر، اون آقایی که در تورات لقبش باقره، کتاب اهل کتاب، اسم جانشینان پیغمبر رو با القابشون چی آقا جون آورده. بعد حضرت بهش فرمود که صد تدرکه یا جابر، تو او رو درک خواهی کرد، تو این پنجمین جانشین من رو درک خواهی کرد. فاذا لقیته، هر وقت ملاقاتش کردی، فقرأه من السلام، از ناحیه من به اون سلام برسان. چرا اینو میگه؟ برای که بعدها کسی بازی در نیاره بگه بابا این جابر همونیست که امام باقر رو دید سلام رسون. پس این حدیث، حدیث چی آقا؟ درستیه. ثم الصادق جعفر ابن محمد، ثم موسی ابن جعفر، ثم علی ابن موسی، ثم محمد ابن علی، ثم علی ابن محمد، ثم علی حسن ابن علی. اینا شدن چند تا؟ 11 تا. ثم سمیی همنام من و کنیی همکنیه من، حجت الله فی ارضه، حجت خدا بر روی زمین، بقیت الله فی عباده، بقیت الله در بین بندگان، ابن الحسن ابن علی علیه السلام. ذاک الذی یفتح الله تعالی ذکره علی یدیه مشارق الارض و مغاربها، این همون آقایی است که خداوند شرق و غرب عالم رو به واسطه او فتح میکنه. ذاک الذی یغیب عن شیعته و اولیائه، این همون آقایی است که از بین شیعیان و دوستدارانش غایب میشود، غیبتن، یه غیبتی، لا یثبت فیها علی القول به امامته، که ثابت قدم بر امامتش باقی نمیماند، الا من امتحن الله قلبه للایمان، مگه خدا امتحانش کرده باشه. اون امامی که مانع میشود اعتقاد به او از ورود به جاهلیت، این 12 نفر هستن در محافل شیعی. اما در کتب اهل تسنن از این 12 نفر یاد شده، اسم نیاوردن به خاطر خباست. من تعبیر به خباست میکنم، علمن هم پاشوایی میسم. اگر هم جایی خواستم حرفی از ولایت امیرالمؤمنین نزنم، از باب وحدت نیست، از باب تقیه است. عبارت ما را عوض کردن. شیعه سکوت می کند اما از باب چی؟ تقیه، نه از باب وحدت. تقریب است نه تزویب، نزدیک شدن به همه، نه از بین بردن یک گروه. ما ساکت باشید که شماها زنده باشید که نخواهید شد، که نخواهید بود. اگر هم یه روزی من ساکت شدم، از باب چی آقا؟ تقیه است و تو خونم نیست. اونا نقل کردن. مهمترین، یکی از مهمترین کتابهای اهل تسنن مسند احمد ابن حنبل. در کتاب مسند احمد ابن حنبل 35 حدیث با سند معتبر وجود دارد که عدد اوصیاء پیغمبر رو تعیین کرده. اونا اسم نگفتن اما گفتن چند تا هستن. یکون اولیش چیه؟ جابر ابن سمره صحابی رسول اکرم میگه سمعت عن رسول الله، از رسول اکرم شنیدم که فرمود یکون لهذه الامه اثنا عشر خلیفه، برای امت من 12 خلیفه وجود دارند و در تمام مذاهب اسلامی تنها مذهبی که اعتقاد به خلفای 12 گانه دارد شیعه. شیعه آجون یعنی اعتقاد ما موجب این معنا می شود که ورود به چی پیدا نکنید؟ جاهلیت. اولیش معلوم، آخریش معلوم. حدیث دوم، ابن عساکر از ابن مسعود نقل کنه، اینا در کتاب اهل سنت، ان عدت الخلفاء بعدی عدت نقباء موسی. پیغمبر فرمودن جانشینان بعد از من به تعداد نقباء کی هستن آقا؟ بنی اسرائیل. نقباء بنی اسرائیل چند تا هستن؟ سوره مبارکه مائده آیه 12، و لقد اخذ الله میثاق بنی اسرائیل، ما از بنی اسرائیل پیمان گرفتیم، و بعثنا منهم اثنا عشر نقیبا، و بین اونها 12 نقیب رو چیکار کردیم؟ برگزیدیم، مبعوث کردیم. نقیب یعنی چی؟ نقیب در لغت به کسی میگن که به وضعیت قوم خودش سررسی میکند، سرکشی میکند، اما پیغمبر نیست. کسی که به وضعیت امتش سرکشی میکند رهبر است. در واقع نقیب کسانی هستند که وحی بهشون نمیشه اما رهبران امت چی هستن آقا؟ بنی اسرائیلن. تعدادشون چند تاست؟ 12 تا. پیغمبر فرمود خلفاء من بعدی به تعداد چی هستن؟ به تعداد بعدی عدت و نقباء موسی، به تعداد نقباء موسی هستن. یعنی 12 خلیفه پیغمبر نقیبن. نقیبن یعنی چی؟ یعنی وحی تشریعی بر آنها نمی‌شود اما رهبری جامعه در اختیار اونهاست. اهل تسنن هم این احادیث رو نقل کردن. حدیث دیگر از مجموعه اهل تسنن شاید مثلا فرض بفرمایید که 17-18 تا حدیث از این باب هست، من یکیشو انتخاب کردم. تبرانی باز از ابن مسعود نقل میکنه. ابن مسعود متفق علیه از اون رواتی است که هم شیعه نقل کنه هم سنی، سنی ازش نقل کردم. یکون من بعدی رسول اکرم فرمود یکون من بعدی اثنا عشر خلیفتن کلهم من قریش، خلفای بعد از من 12 نفر همش کجایی هستن؟ اهل. تنها کسی که اعتقاد به خلفای 12 گانه قرشی دارد کی آقا؟ فقط شیعه. امامتی که در آیه آمده است موجب این معنا می شود که اعتقاد به او مانع می شود از ورود به دوران جاهلیت، اعتقاد به امامت 12 گانه است و هیچ فرقه ای از فرق اسلامی افراد 12 گانه رو به عنوان امام ندارن. این امام خلاف اون چیزیست که ابن عمر متوجه شده بود. با علی ابن ابی طالب بیعت نکرد این آدمی که نمیدونم از چی کمتره هرچی، این آدم با علی ابن ابی طالب بیعت نکرد. ابن عبدالحدید معتزدی تأسف میخوره به عدم بیعت ابن عمر با علی ابن ابی طالب، ولی میگه در زمان عبدالملک مروان حجاج ابن یوسف که شده بود والی، این شبانه رفت در خونه حجاج، حجاج مشغول شمارش اموال بود، گفتن پسر خلیفه دوم آمده. او برای چی اومده؟ او اومده با که با شما بیعت کنه. او حالا قبض صبح بیا، مگه صبح ازش گرفتن؟ گفت نه، یه روایت از پیغمبر خونده، من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتت جاهلیه. میگه اگه من امشب بمیرم و بیعت نکنم مرگم مرگ جاهلیست. خب حالا بگو بیعت تو باش بیعت کنیم. آمد. خب ببین من که خوابیدم حوصله ندارم، پامو از این پتو میکنم بیرون، تو با پای من بیعت کن. کسی که با علی بیعت نکنه باید با پای حجاج بیعت بکنه. انصافاً ابن عمر تمام فهمت از دین همین بود؟ تمام فهمت از دین همین بود که با عبدالملک مروان بیعت کنی اون هم به اون شکل، ولی با وصی بر حق حضرت رسول اکرم بیعت نکنی؟ خب حالا فردا که روز نیمه هستش انشاءالله بحث ما در باب دومین منصب رسول، منصب امام خواهد بود. دومین منصب که این منصب چیه؟ این منصبی رو که فرمودن چیست؟ من فقط تیترش رو براتون بگم و بعد بقیهش رو انشاءالله بذاریم برای همون فردا. تیتر بحث اینه: دومین منصب امام معصوم. این آیه شریف است. آیه می فرماید به این که سوره مبارکه آل عمران شماره 103 و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا، به حبل خداوند، به ریسمان خداوند چنگ بزنید و گروه گروه نشد. خدا اینو گفت. اما پیغمبر در زمان حیاتش یه پیشبینی کرده. او پیشبینی اینه. یک پیشبینی کرده. این روایت اهل تسنن نمی‌کنه. من قسمت اولش رو بگم تا ببینیم خدا چه برای ما اراده کرده. رسول اکرم فرمود افترقت امت و اخی موسا علا 71 فرقه. امت برادرم موسا به 71 فرقه متفرق شدن و پراکنده شدن. و افترقت امت و اخی ایسا الا 72 فرقه و امت برادرم جناب عیسی به 72 دو فرقه تقسیم شدن، اونها هم متفرق شدن، اونها هم پراکنده شدن. و ستفترق امتی الا سلاس و سبعین فرقه، به زودی امت اسلامی هم به 73 گروه تقسیم میشه. حالا شما نگی خب جمعیتمون زیاد میشه، پرچم زیاد میشه، این خیلی خوبه، این هیئات مذهبی تا یه رشدی پیدا میکنن اولین اتفاقی که میفته دو تا شاخه میشن. بعدم دوستان توجیه میکنن میگن خب پرچم دو تا شد، خوبه دیگه، یکی این بره محله یکی اون بره محله. حالا این معرف من خیلی کاری ندارم، اما برای که پیغمبر بگه پرچم زیاد بشه خوب نیست، بلافاصله پیغمبر این حرفو میزنه، کلها هالکه، همشون به هلاکت میرسن، الا فرقتون واحده، مگر یک فرقه. حالا این فرقه از کجا حاصل میشود؟ از آیه شریفه در جلسه بعد که فردا باشد استفاده خواهم کرد. آقا ارادت کامل دارم، ببخشید، خیلی محبت کردی. خدا ان شاء الله پدر و برادر شما رو غریق رحمت بکند، از سایه میهمان حضرت زهرا ایشان رو قرار بدهد، خود شما رو هم برای ما نگه بداره. ما حق رو میدیم به حقدار، اینجا رو نگه داشتیم تا آقا برسه. یاد یه صلواتی بفرستید برای سلامتی وجود نازنین امام زمان، هدیه به پیشگاه مقدسش، تعجیل در فرجش، خوشنودی حضرتش از همگان، یک صلوات.